در خط گزارش ها و خبرهای برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. در ادامه وضع محدودیت ها بر رسانه ها، حکومت طالبان از خبرنگاران و تحلیلگران سیاسی خواست تا از همکاری با شبکه تلویزیونی و رادیویی افغانستان اینترنشنال خودداری کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار به گونه علنی گفت که در صورت حمله تمام عیار اسرائیل بر رفح، واشنگتن ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. این در حالی است که مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه امروز نیز در قاهره ادامه داشت. و ولادیمیر پوتین غرب را به دامن زدن به یک جنگ جهانی متهم کرد و گفت که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا روسیه را تهدید کند. سلام، با وقتتان بخیر. با برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 9 ماه می سال 2024 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از ساتلایت، وبسایت و صفحات اجتماعی صدای آمریکا به نشر می رسد. در رادیو روی موج 972 کیلوهرتز نیز ما را شنیده می توانید. من قدیر مشرف هستم. در مورد روال و پیامد اخراج مهاجرین افغان از بریتانیا به رواندا با محترم نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه در لندن صحبت خواهیم کرد و همکار ما مسکا صافی تازه ترین جزئیات از وضعیت امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان را با ما گزارش خواهد داد. با ما باشید. در ادامه وضع محدودیت‌ها بر رسانه، حکومت طالبان از خبرنگاران و تحلیلگران سیاسی خواسته است تا از صحبت و همکاری با شبکه تلویزیونی و رادیویی افغانستان اینترنشنال اجتناب کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام را خلاف روحیه آزادی بیان و مغایر قانون رسانه‌های افغانستان دانسته و از حکومت طالبان خواسته تا حقوق رسانه‌های آزاد و مخاطبان آن را بر اساس قانون رعایت کنند.
کمیسیون ارزیابی و تخلفات رسانه‌ای در اعلامیه نشر برنامه‌های رادیو تلویزیون اینترنشنال را مغایر مؤلفه‌های رسانه‌ای خوانده است و از تحلیلگران و کارشناسان و خبرنگاران خواسته است تا از اشتراک در بحث‌ها و برنامه‌های این رسانه که در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند خودداری کنند. نکات عمده این اعلامیه توسط آژانس اطلاعاتی باختر که یگانه آژانس خبری دولتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان است، در شبکه ایکس روز قبل نشر شد. در این اعلامیه به موارد نقض شده از سوی این رسانه اشاره شده است که شامل موارد تعرض در حریم خصوصی شخصیت ها، تحریف خبر، برهم زدن امنیت روانی اجتماع، دامن زدن به تعصبات قومی و زبانی، دامن زدن به شورش ها علیه دولت حاکم و ده ها موارد دیگر می باشد. واحد سیاسی روند سبز افغانستان به این خبر واکنش نشان داد و آن را گام دیگر طالبان برای محدودسازی آزادی رسانه ها در افغانستان می داند. هارون نجفی‌زاده، رئیس رسانه افغانستان اینترنشنال، بر رسانه دویچ وله گفته است که این تصمیم طالبان تأثیر بر فعالیت های این رسانه ندارد و بیشتر بر اساس گزارش های شهروندان اطلاع رسانی می کند. در همین حال عبدالله سلجوقی، خبرنگار آزاد، در واکنش به این موضوع می گوید:
اینکه طالبان هم فعالیت رسانه‌های خارجی را در افغانستان ممنوع می‌کنند و هم ادعا می‌کنند که منابع این رسانه‌ها دست اول نیستند و نمی‌شه به آنها اعتماد کرد، در واقع یک نوع تجاهل هست، به این دلیل که طالبان خود خیلی خوب می‌دانند که فعالیت رسانه‌های آزاد که هیچ زد و بندی با طالبان در درون افغانستان ندارند چقدر می‌تانه برایشان سنگین تمام بشه.
مریم هاروین، خبرنگار و مدافع حقوق زنان، این اقدام طالبان را مورد دیگری از سرکوب رسانه ها می داند.
گروه طالبان همان طوری که سالیان سال مخصوصا در نزدیک به 3 سال گذشته زیر عنوان تطبیق شریعت مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان و حقوق و آزادی های آنها را به شکل وحشتناک مورد سرکوب قرار دادند و پس از آن که رسانه های مستقل در داخل افغانستان را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کردند، اکنون تلاش میکنند که جهت سرکوب کردن بیشتر صداهای واقعی مردم افغانستان و آزادی بیان، رسانه های بیرون مرزی را با چنین موارد متهم بسازند که قطعا بار نخست طالبان نیست.
و بر اساس گزارش ماه گذشته سازمان عفو بین الملل، وضعیت آزادی بیان، آزادی رسانه ها و وضعیت خبرنگاران تحت حاکمیت طالبان نگران کننده است. در این گزارش آمده است که 10 نفر به دلیل گزارش های انتقادی از طالبان به طور خودسرانه دستگیر و مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. از سوی دیگر آخرین گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نشان می دهد که با افزایش محدودیت های طالبان بر رسانه ها، انتقاد علنی از طالبان چی توسط افراد یا گروه ها در این اواخر کمرنگ و یا سرکوب شده است. این در حال است که بر اساس شاخص آزادی مطبوعات در جهان که توسط سازمان خبرنگاران بدون مرز تهیه شده، افغانستان در میان بدترین کشورها برای خبرنگاران رده بندی شده است. طالبان در پاسخ به انتقادات در مورد آزادی رسانه ها و رفتار با ژورنالیستان همواره گفتند که آزادی رسانه ها در حاکمیتشان مطابق شریعت اسلام تامین است. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
برخی از خبرنگارانی که افغانستان را ترک کردند میگویند که این کشور اکنون دوره سیاهی را سپری میکند و گفته این خبرنگاران نبود آزادی بیان، کار با پوشش اجباری و نیز خانه نشین کردن زنان بر آینده افغانستان اثرهای ناگواره بر جا میگذارد، زیرا این کشور در سالهای آینده با فقدان زنان حرفه‌ای در بخشهای مختلف روبرو خواهد شد. جلال میرزاد گزارش میدهد.
خانم خبرنگار و شوهر ویراستار سالها در افغانستان در رسانه های گوناگون کار کردند، اما اکنون با سرنوشت تازه در دیار پناهندگی روبروستند. فروخ ترین میگوید که وضع محدودیت بر کار خبرنگاری، تهدید اعمال پوشش اجباری بر زنان و نیز نبود آزادی ناگزیرشان ساخت تا افغانستان را ترک کنند.
تحولات که در کشور اتفاق افتاد، ساحه کاری ما کاملا محدود شده بود. ما دیگه اجازه نداشتم در برنامه‌ای که قبلا میرفتم اشتراک میکردم، در کنفرانس ها، در تظاهرات، در مصاحبات نمیتونستم دیگه اشتراک کنم، باید از ماسک استفاده میکردم. اجازه ورود به یک برنامه را بر من نمیدادن، من مجبور شدم کشور را ترک کنم.
یک سال زیر حاکمیت طالبان فعالیت رسانه‌ای داشتند. نزدیک به یک سال سختی های مهاجرت در پاکستان را نیز سپری کردند و یک سال است که در فرانسه پناهنده شدند. فعالیت رسانه زیر حاکمیت طالبان را دوره سخت و تاریک حرفه ایشان یاد می کنند.
افغانستان سیاه‌ترین روزها را سپری میکنه، نه تنها خانم‌ها بلکه تمام مردم افغانستان در یک حالت سردرگمی و بحران قرار دارند. بیشتر خانم‌ها، اجتماع خانم‌ها کاملا در حالت سکوت قرار داره و بر رکود مواجه است. اگر ببینیم امسال، نه سال آینده یا سال بعدش، با فقدان زنان مسلکی تخصصی در رشته طبابتی، تعلیمی، علمی، افغانستان بالاخره مواجه میشه.
با آمدن امارت اسلامی البته فضا کاملا به هم ریخت. دیگه اصلا ما آزادی نداشتیم. محدودیت به اندازه وضع شده بود که حتی کوتاه‌ترین گپم اگر خلاف پالیسی اونا به نشرات میرفت، در این برنامه اجتماعی بسیار ما یک برخورد خشن از طرف از اونا شاهد میبودیم.
این جفت رسانه‌ای میگویند هرچند آزادی‌هایی که می‌خواستند اکنون به دست آوردند، اما با ترک افغانستان ظاهراً ترک حرفه کردند. آنان به این باور هستند که در دنیای پناهندگی ادامه کار حرفه‌ای دشوار و فرصت آن اندک است.
برگشت به وطن اصلاً دوباره عمو با غوش کشیدن یا فرا گرفتن دوباره امو روزگار سیاه و امو بدبختی هاست، البته فضای کنونی.
با سقوط کابل به دست طالبان، صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان را ترک کردند. گزارش ها نشان می دهند خبرنگارانی که اکنون زیر حاکمیت طالبان کار می کنند با تهدید، فشار و محدودیت روبروستند و در برخی از موارد با اندک سرپیچی از محدودیت‌های طالبان زندان و لاتکوب را تجربه کردند. اما طالبان با رد محدود ساختن فضا برای رسانه‌ها و خبرنگاران گفتند که به آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام پابند هستند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، فرانسه.
آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که رقم عودت کنندگان افغان از پاکستان و ایران در سه ماه نخست سال 2024 میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته حدود 14 برابر بیشتر بوده است. بر اساس آمار این اداره ملل متحد، از اول جنوری تا پایان مارچ امسال 18680 مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان برگشتند. این اداره ملل متحد گفته است که این عودت کنندگان به دلایل مختلف قصد بازگشت به کشورشان را کردند که از جمله ترس از بازداشت، اخراج، عدم قطعیت در تمدید کارت‌های اقامتی یا POR، عملیات های شبانه پلیس پاکستان علیه مهاجران افغان و نیز آزار و اذیت مهاجرین بوده است. این کمیشنری گفته است که در طول سه ماه اول سال روان میلادی 88% مهاجرین افغان عمدتاً به ولایات ننگرهار، کابل، لغمان، قندهار و کندوز برگشتند. در همین پیوند اخراج مهاجرین افغان تنها به پاکستان و ایران خلاصه نمی شود. بیندگان عزیز، این مشکل متوجه آن در افغانهای ام است که فعلا در شهرهای مختلف انگلستان ساکن هستند. روز گذشته شماره کثیری از افغانهای ساکن در بریتانیا در برابر پارلمان و دفتر صدراعظم کشور راهپیمایی کرده و خواهان لغو تصمیم اعزام مهاجرین غیرقانونی برآمده شدند. همیکنون محترم نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه را از طریق اسکایپ با خود داریم که خدمتشان سلام تقدیم میکنیم و ممنون وقتتان. آقای نسیمی، بریتانیا کدام کاتگوری از افغانها را تصمیم داره که از این کشور بروند و اعدام بکنه؟
خب اجازه بدین پیش از این که روی اصل موضوع بپردازیم، در قدم نخست خدمت شما میخواهیم عرض کنم که مردم افغانستان نخستین مردمی در جامعه بشریت هستند که هنوز مراجع دیپلماسی در جامعه بشریت ندارند. سفارتخانه های افغانستان نمیتونند که از منافع مهاجرین و منافع سیاسی و اقتصادی مردم افغانستان به شکل درستش حمایت بکنند. در قدم سوم بدون شک مراکز اجتماعی مانند انجمن افغانستان و آسیای مرکزی که 25 سال از در کشور بریتانیا قدامت تاریخی داره، متاسفانه از طریق رسانه های جمعی و رسانه های تصویری، غیر تصویری، آنلاین و شبکه های بسیار مهم بین‌المللی مانند صدای آمریکا و بی بی سی به شکل درستش به مردم ما معرفی نشدن که این مراکز لابیگری و مراکز اجتماعی میتونه که در تصامیم دولت های اروپایی نقش خیلی بسزایی را وارد نماید. آن چیزی که مربوط به تصامیم اخیر دولت بریتانیا در قبال اخراج اجباری مهاجرین افغانستان به کشور افریقایی، به کشور رواندا ارتباط میگیره، من فکر میکنم که همون قسمی که با صدای بی بی سی مدیروزی موضوع را با لفظ بسیار جدی نقد کردم و باز هم میخواهیم به صراحت به دولت بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی این مسئله را گوشزد کنم که هر نوع عمل کرده از اینا مخالف به ویژه در قبال اخراج اجباری،
بله،
عدم میزبانی درست از این مردمی که 46 سال است جنگ و ویرانی و مصیبت ها و بدبختی ها را تجربه میکنه بعد از اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی و در مقابل از این مردم وقتی اینها به حرمتی میکنن تمام موازین درست. انسانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق بشر را متاسفانه این کشورها نقض میکنن.
آقای نسیمی، همینجا میخوام یک مکس داشته باشم. شما گفتن که کمتر رسانه ها به فعالیت های شما پرداختن. میخوام در این مقطع زمانی با استفاده از این فرصت در شما پرسان کنم که یعنی انجمنی که شما مسئولیتش دارین و انجمن های مشابه با شما در قبال همین تصمیم حکومت بریتانیا چی اقدام عملی را انجام داده؟ چقدر زیاد شما با مقامات حکومت بریتانیا در تماس شدن تا حداقل در قسمت تصمیمشان در این قبال بازنگری بکنن؟
ببینید، زمانی که افغانستان توسط طالب ها 32 ماه پیش سقوط میکنه، نخستین مرکزی که در کشور بریتانیا مورد ازدحام مهاجری قرار میگیره امی انجمن افغانستان و آسیای مرکزی.
شما عمدتاً چی کار کردین؟ در اینجا وقت ما بسیار کم است آقای نسیمی.
و با ده ها هزار خانواده را کمک کردیم که خانواده هایشان در پهلویشان به کشور بریتانیا انتقال بدن، ولی آن چیزی که مربوط به عدم پیگیری رسانه ها در قبال ارزش و اهمیت مرکز انجمن افغانستان و آسیای مرکزی که نخستین مرکز یا کلانترین مرکز
بله.
مردم افغانستان در کشور بریتانیا است، در این قسمت توجه درست صورت نگرفت.
okay. بسیار خوب، فقط یک سوال کوتاه. آیا در آقای نسیمی، آیا در میان افغان ها افراد مجرد شامل هستند که انتقال داده میشن یا خانواده ها هم شامل هستند؟
خانواده ها را بیشتر انتقال دادن. عدم مایی است که وقتی که ما نماینده های سیاسی در کنگره آمریکا، در اتحادیه اروپا، در پارلمان بریتانیا نداشته باشیم، بدون شک قربانی های اصیل و نمو مردم بیچاره هستند که صدایشان شنیده نمیشه. از این خاطر است که ما باید است با مساعی مشترک با رسانه های جمعی و فعالان مدنی، فعالان سیاسی با هم یک جای شویم و در قبال تصامیم عجولانه دولت بریتانیا باید از کمپین ها را اندازی کنیم.
درست.
و دولت بریتانیا
تشکر.
تصمیمش
تشکر محترم نورالحق نسیمی جان، سپاس. انشاءالله در برنامه های دیگه تلویزیون آشنا و رادیو آشنا با شما صحبت های مفصل تر خواهد داشتیم. ممنون وقتتان. اظهارات بایدن در خصوص توقف ارسال سلاح‌ها به اسرائیل در صورت حمله تمام‌عیار اسرائیل بر رفح و خبرهای از نقاط مختلف جهان در دقایق بعدی این برنامه شامل است. اما پس از یک وقفه. شما بیننده برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا هستید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک مصاحبه با تلویزیون CNN گفته است که اگر اسرائیل برای انجام عملیات زمینی تمام عیار وارد شهر رفح شود، واشنگتن ارسال سلاح به اسرائیل را متوقف خواهد کرد. با وجود آن که اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه را به دست گرفت، جو بایدن گفته است که اقدامات اسرائیل در اطراف رفح تاکنون خطوط قرمز وی را عبور نکرده است، ولی او بار دیگر تاکید کرد که برای حفظ جان غیر نظامیان در غزه اسرائیل باید اقدامات بیشتر انجام دهد.
با افزایش تلفات در غزه، حکومت ایالات متحده در اوایل ماه اپریل هشدار داده بود که اگر اسرائیل برای حفظ جان غیر نظامیان گام‌های قوی بر ندارد، حمایت واشنگتن از مبارزه اسرائیل مشروط خواهد شد. پس از کنترل گذرگاه مرزی میان رفح و مصر در جنوب غزه به روز سه‌شنبه توسط اردوی اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در یک مصاحبه با تلویزیون CNN هشدار داد که در صورت راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در این شهر، تسلیحات نظامی و اسرائیل فراهم نخواهد کرد. ساعات قبل از این هشدار، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که در یک جلسه استماعی کانگرس این کشور صحبت میکرد، تأیید کرد که واشنگتن هفته گذشته ارسال یک بسته از تسلیحات نظامی به اسرائیل را متوقف کرد.
برای اطمینان از این که اسرائیل برای دفاع از خود ابزار داشته باشد، به هر آن کاری که ضروری است ادامه خواهیم داد، ولی در حال حاضر با در نظر داشت اتفاقات در رفح، ما ارسال برخی از کمک‌های نظامی را ارزیابی می‌کنیم.
تسلیحات توقف داده شده شامل بم‌های 900 کیلویی و 225 کیلویی می‌باشد. و رئیس جمهور جو بایدن در مصاحبه با CNN گفته است که استفاده از این بم‌ها و شیوه‌های دیگر عملیاتی اسرائیل در غزه منجر به کشته شدن غیر نظامیان شده است. اما با وجود توقف ارسال بم‌ها به اسرائیل، جو بایدن بار دیگر بر حمایت از امنیت اسرائیل تاکید کرده و گفته است که مرمی‌های مربوط به سیستم دافع هوای گنبد آهنین و دیگر تسلیحات دفاعی به اسرائیل فراهم خواهد شد. گلاد اردان نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد تصمیم حکومت جو بایدن را ناامید کننده خوانده است. در عین حال این تصمیم واکنش‌های متفاوت را میان قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکایی نیز برانگیخته است.
برای حکومت جو بایدن بسیار مهم است تا در کنار اسرائیل بیستد. عملی غیر از این نه تنها امنیت اسرائیل را متاثر می سازد، بلکه اعتماد ما من حیث یک متحد را نیز مورد سوال قرار می دهد. من معتقدم که اسرائیل و امریکا روابط آهنین دارند و به آن چیزی که اداره ریاست جمهوری بایدن انجام می دهد باور دارم.
گروه های مدافع حقوق بشر از دیر زمان خواستار توقف ارسال تسلیحات امریکایی به اسرائیل بوده و اسرائیل را متهم می کنند که در استفاده از این تسلیحات و مهمات قوانین بین المللی را نقض می کند. با وجود آن که ایالات متحده مکررن مخالفت خود را با راه اندازی یک عملیات زمینی تمام عیار در رفح ابراز کرده است، اسرائیل تاکید دارد که بدون راه اندازی چنین عملیات در این شهر، شکست دادن حماس ناممکن می باشد. همزمان با گزارش ها مبنی بر درگیری ها میان نظامیان اسرائیلی و جنگجویان حماس در حومه رفح، مذاکرات میان هر دو طرف در مصر به خاطر برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان نیز ادامه دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
انتظار می رود تصمیم هفته گذشته ترکیه مبنی بر تعلیق روابط تجارتی با اسرائیل اقتصاد اسرائیل را ضربه بزند. اضافه بر این نگرانی نشانه های وجود دارد که ترکیه سایر کشورهای اسلامی را نیز به قطع روابط تجارتی با اسرائیل تشویق می کند. شرح بیشتر گزارش دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا، را از استانبول ژیلا نوری به توجه می رساند.
بندرهای ترکیه اکنون برای همه انواع تجارت اسرائیل بسته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید تحریم تجارت با اسرائیل تا زمان متوقف نمیشود که آتش بس دائمی در غزه برقرار گردد. اردوغان روز سه‌شنبه از جامعه بین‌المللی خواهان فشارهای بیشتر بر اسرائیل شد. تحلیلگران هشدار میدهند که این تصمیم پیامدهای وسیعی در پی خواهد داشت. سینا نولگن تحلیلگر مرکز مطالعات اقتصادی و سیاست خارجی مستقر در شهر استانبول است.
ترکیه اولین کشور دنیا است که همچون تحریم کلی بر تجارت با اسرائیل را وضع کرده است که شامل واردات و صادرات می شود. این احتمال وجود دارد که ترکیه اکنون با استفاده از این موقفش کشورهای دیگر در جهان اسلام و جهان عرب را قانع بسازد تا همچون تصمیم بگیرند.
ارزش تجارت بین ترکیه و اسرائیل در سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد دلار رسید که بیشتر از 5 میلیارد دلار آن صادرات ترکیه بود. وزیر خارجه اسرائیل تحریم ترکیه بر تجارت این کشور را تقبیل نموده و تعهد نموده است تا گزینه‌های بدیل آن را دریابد. اما تحلیلگران اسرائیلی هشدار می‌دهند که اقتصاد اسرائیل در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت. گالیا لندن استراوس تحلیلگر در انستیتوت مطالعات امنیتی ملی تل‌آویو است.
ما تأثیر آن را بر قیمت موتر تا مواد غذایی، لباس و فلزات و سایر اجناس که اسرائیل از ترکیه وارد می کند می بینیم. البته که اسرائیل بدیل آن را پیدا خواهد کرد. ممکن بازارهای دیگری احتیاجات اسرائیل را فراهم کرده بتواند، اما احتمال پیدا کردن گزینه‌های بدیل زمانگیر بوده و مصرف بیشتر در پی خواهد داشت.
اسرائیل وابستگی سنگینی به نفت آذربایجان دارد که از طریق بندر جیهان ترکیه به اسرائیل میرسد. آذربایجان متحد اسرائیل و ترکیه است. اکنون معلوم نیست که تحریم تجارت ترکیه با اسرائیل بر فروش نفت آذربایجان برای اسرائیل چی تأثیر خواهد گذاشت. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که قطع تدارکات برای انقره پیامدهای شدید در بر خواهد داشت. محمود اوکتاژیو تحلیلگر مرکز لندن انرژی کلاب، یک گروه متشکل از رهبران حکومتی و سکتور انرژی مستقر در شهر لندن است.
این کار باعث می شود تا روابط ترکیه و اسرائیل به دشمنی مبدل گردد و وضعیت خصمانه بین دو کشور ایجاد شود و ممکن سالها طول بکشد که هر دو کشور از این وضعیت خارج شوند. هرگاه این کار شود، نه تنها بر اسرائیل بلکه بر روابط بین آذربایجان و ترکیه نیز تأثیر خواهد گذاشت.
تجارت از گذشته ها بدین سو برای حفظ روابط میان ترکیه و اسرائیل حتی در بدترین حالات مهم بوده است. پیامدهای این تحریم ممکن فراتر از عمر حکومت‌های موجود در هر دو کشور دوام بیاورد. ناظرین هشدار دادند که احیای رابطه تجارتی و اعتبار بین دو کشور مدت زیادی را در بر خواهد گرفت. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
کمال خرازی مشاور علی خامنه ای رهبر ارشد ایران امروز پنجشنبه گفت که اگر اسرائیل موجودیت ایران را تهدید کند، تهران دکترین برنامه هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد. خرازی گفت که ایران تصمیم ندارد بم اتمی بسازد، اما در صورتی که موجودیت این کشور با تهدید مواجه شود، گزینه دیگری باقی نمی‌ماند مگر اینکه به گفته آقای خرازی دکترین نظامی خود را تغییر دهد. ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز است، اما اظهارات خرازی سوالاتی را در خصوص صلح‌آمیز بودن این برنامه ایجاد میکند. افراد مسلح صبح امروز به وقت محل 7 سلمان را در منطقه گودر ایالت بلوچستان کشتند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم موسکا صافی میشنویم که همیکنون از طریق اسکایپ با ماست. سلام موسکا، شام بخیر. کمی بیشتر در مورد رویداد معلومات بده. پلیس در مورد دلیل وقوع رویداد چی گفته و آیا هنوز گروه مسئولیت چه به عهده گرفته یا نه؟
سلام به شما. آنچه که رسانه های پاکستانی گزارش داده، پلیس گوادر گفته که حوالی 3:30 بامداد امروز افراد مسلح بر یک خانه که البته در سربندر گوادر ایالت بلوچستان بود بر سلمان ها حمله کرده و آنها را با ضرب گلوله، البته در حال خواب بوده سلمان ها، 7 سلمان را کشته و یک تن هم زخم برداشته. پلیس گفته که این سلمان ها از ایالت پنجاب هستند، یعنی علت کشته شدنشان هم پنجابی بودنشان می باشد. اگرچه افراد مسلح از محل حادثه فرار کرده، ولی اکنون بررسی هم جریان دارد و صدراعظم بلوچستان ستاراز بوکی هم این حمله را به شدت محکوم کرده و گفته به زودی علیه این حمله کنندگان اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. اگرچه تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی در گذشته ها چنین حملات توسط بعضی از گروه های همچون گروه آزادی بخش و همچنان جدای طلب بلوچ صورت گرفته. ماه گذشته هم 11 کارگر پنجاب در همین ایالت کشته شده. مبصرین به این نظر هستند که بلوچ ها از پنجابی ها حس خوب ندارد و میگویند که حق حقوقشان رعایت نمی شود و همین نارضایتی ها هست که چنین حملات هدفمندانه در بلوچستان صورت می گیرد. بله.
تشکر موسکا. وقتمون هم چند خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه غرب را به دامن زدن به یک جنگ جهانی متهم کرد و گفت که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا روسیه را تهدید کند. پوتین در سالروز پیروزی اتحاد جماهیر شوروی وقت علیه آلمان نازی در جنگ جهانی دوم نخبگان غرب را متکبر خواند و گفت که غرب فراموش کرده که شوروی نقش تعیین کننده در شکست دادن آلمان نازی داشت. پوتین که درگیر جنگ در اوکراین است گفت که مسکو هر کار لازم را برای جلوگیری از جنگ جهانی انجام خواهد داد، اما هشدار داد که اجازه نمی‌دهد کسی روسیه را تهدید کند. اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه از روز اروپا تجلیل کرد. قرار است یک ماه بعد از امروز از 6 تا 9 ماه جون انتخابات پارلمانی در این بلاک برگزار شود. دستاوردهای اتحادیه اروپا در مراکز کشورهای عضو این اتحادیه امروز جشن گرفته شد، روزی که با سخنرانی رابرت شومان وزیر خارجه پیشین فرانسه این اتحادیه تأسیس شد. درب ساختمان‌های پارلمان اروپا در شهرهای بروکسل، استراسبورگ و لوکزامبورگ برای مردم عام باز بود. انتخابات ماه جون اتحادیه اروپا در حال برگزار خواهد شد که این بلاک با بحران‌های ناشی از جنگ اوکراین، تغییرات اقلیم و تغییرات جیوپولیتیکی مواجه است. و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین برای یک سفر 3 روزه امروز وارد هنگری شد. شی که 5 روز پیش سفرش را به کشورهای اروپایی آغاز کرد، پیش از هنگری که آخرین کشور در سفرش به اروپا است، از سربستان فرانسه نیز دیدن کرد. در دوران رئیس جمهوری وی، چین روابط گرم با هنگری داشته است. نخستین کشور اروپایی که در برنامه بلند پروازانه یک کمربند یک راه چین شرکت کرده است. با این بازدید شی از هنگری انتظار می رود همکاری های اقتصادی میان دو کشور بیشتر افزایش یابد.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه دارد. فیسبوک، اینستاگرام و صفحات وبسایت ما را برای خبرهای بیشتر تعقیب کنید. خدا نگهدار.